بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع آمریکا سیاست تحریم اقتصادی ایران را سیاستی مفید خواند. دادگاه عالی افغانستان از حامد کرزی خواست تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پست خود را ترک نکند. آمریکا سربازان خود را به تدریج از عراق بیرون می‌برد. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. روز یک شنبه را پشت سر گذاشته ایم و وارد نخستین لحظات روز دوشنبه دهم فروردین 1388 شده ایم، برابر با 30 مارس سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران هم اکنون 15 درجه بالای صفر است و در پراگ پایتخت جمهوری چک محل پخش رادیو فردا دمای هوا 6 درجه بالای صفر. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از مهین گرجی میشنویم، بعد فهرست مجله نیمه شب را به اطلاعتان میرسانم. مهین،
شب بخیر. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید تحریم اقتصادی ایران بیش از دیپلماسی میتواند در قبال تهران موفقیت آمیز باشد. آقای گیتس در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز آمریکا گفت به نظر وی برای موفقیت در برابر ایران و کره شمالی تحریم اقتصادی موثرتر است تا دیپلماسی. وی گفت معتقد است که تنها فشار مجازات‌های اقتصادی میتواند ایران را بر سر میز مذاکره بکشاند و پس از آن اگر ایران مایل به تغییر سیاست‌هایش باشد دیپلماسی راهی بر روی ایران می گشاید. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان تا زمان برگزاری انتخابات تابستان آینده در مقام خود باقی می ماند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی آقای کرزی با اعلام این مطلب گفت که رئیس جمهوری افغانستان به دستور دادگاه عالی این کشور تا روز 20 ماه اوت در دفتر خود می ماند. به همچنین گفت که این تصمیم به صورت رسمی به آقای کرزی ابلاغ شده است. براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا زمان خروج سربازان آمریکایی از عراق را اعلام کرد. آقای اوباما در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS گفت سربازان آمریکایی به تدریج از عراق خارج خواهند شد. بر اساس برنامه اعلام شده آقای اوباما تا 31 ماه اوت سال آینده میلادی از 142,000 نفر سرباز آمریکایی مستقر در عراق 35,000 نفر خارج می شوند و 50,000 نفر دیگر نیز تا پایان سال آینده میلادی خاک عراق را ترک می کنند. بر اساس گزارش ها همه سربازان آمریکایی باید تا پایان سال 2011 میلادی از عراق خارج شوند و آخرین خبر این که تصادف در یکی از میدان های شهر اسدآباد همدان دست کم 13 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشت. به گفته یه جانشین فرماندهی پلیس راه استان همدان، این سانحه در ساعت 19:15 دقیقه شنبه گذشته و بر اثر برخورد یک اتوبوس که از تهران به کرمانشاه می رفت با یک دستگاه خودروی سواری در میدان سید جمال الدین شهر اسدآباد در همدان رخ داد. به گفته پلیس 110 تنها در 24 ساعت گذشته 19 نفر در ایران بر اثر تصادفات جاده‌ای جان باختند. این مرکز شماره کشته شدگان در اثر تصادف رانندگی در روز جمعه 7 فروردین ماه را 36 نفر اعلام کرد. همید،
با تشکر از مهین گرجی نگاهی می‌اندازیم به فهرست این مجله نیمه شب. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید تحریم اقتصادی ایران مؤثرتر از کاربرد دیپلماسی است. نظریه مخالف با نظریه باراک اوباما. درباره سخنان رابرت گیتس گفتگوی داریم با یک تحلیلگر.
ما باید توجه کنیم که گره کور رابطه آمریکا و دولت جمهوری اسلامی چند بعدی است و در طی 30 سال گذشته گره های کور متعددی خورده.
سوریه با بازگشایی مدارس آمریکایی در دمشق موافقت کرد. گزارش کوتاه در این باره می‌شنوید. پس لرزه شکست تیم ملی فوتبال ایران در مقابل عربستان بر کناری سرمربی تیم ملی ایران بود. گفتگویی با مجید نامجو مطلق ملی پوش پیشین ایران در مورد بازی ایران و عربستان سعودی.
احساسی داشتیم بازی میکردیم. تمام بازیکن ها، تمام تیم ما زمانی که صاحب توپ میشدن میل به پیشروی داشتن و میل به گلزنی داشتن.
دومین فیلم مسعود دهنمکی عضو سابق گروه انصار حزب الله رکورد شکن شده است. گفتگویی با مسعود دهنمکی درباره آخرین فیلمش.
من خودم فکر میکنم مثلا طرح قصه جنگ توی اخراجی ها یک قالبه، فقط مضمونی که دنبالش میکنه مضمون اخلاقی و انسانی است که به همه ادوار میتونه برگرده.
خبرهای ورزشی و در نیمه دوم مجله نیمه شب برنامه صدای دیگر، صدای زنان را میشنوید. همه اینها در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. در واشنگتن رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در یک گفتگوی تلفنی روز یکشنبه ساعتی پیش موفقیت تحریم‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بیش از کاربرد دیپلماسی دانست و گفت تحریم اقتصادی ایران بیش از دیپلماسی می‌تواند برای سیاست آمریکا موفقیت آمیز باشد. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن ضمن پرداختن به این گزارش، نظر یک تحلیلگر ایرانی را هم در مورد سخنان وزیر دفاع آمریکا جویا شده است. با هم می‌شنویم.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز آمریکا اظهار داشت: صریحاً باید بگویم که از دیدگاه من برای موفقیت در قبال دو دولت ایران و کره شمالی فرصت در تحریم‌های اقتصادی نهفته است تا دیپلماسی. او گفت اگر به اندازه کافی فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران وارد شود، دیپلماسی می‌تواند یک فضای باز را برای ایرانیان فراهم آورد تا سیاست‌های خود را تغییر دهند. به گفته وزیر دفاع آمریکا، تنبیهات اقتصادی احتمالاً می‌تواند این دولت را بر سر میز مذاکره منشاند. فرهاد منصوریان، پژوهشگر ایرانی مقیم آمریکا، در این زمینه می‌گوید که در واشنگتن بسیاری با نظر وزیر دفاع آمریکا موافقند.
آقای گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در مورد ایران و کره شمالی اعتقاد داره که تحریم‌های اقتصادی بیشتر از دیپلماسی میتونه موفقیت آمیز باشه. خیلی‌ها با نظر ایشون موافقن و فرصت رو در تحریم‌های اقتصادی میدونن. اما ما باید توجه کنیم که گره کور رابطه آمریکا و دولت جمهوری اسلامی چند بعدی است و در طی 30 سال گذشته گره‌های کور متعددی خورده. بنابراین راه حل هم نمیتونه یک بودی باشه، فقط یک گره رو باز کنه. فشار سیاسی، تنبیه‌های اقتصادی، ایجاد فضای بهتر معاملات بین المللی از جمله راه حل‌های متعددیه که حکومت آمریکا جلوی پای ایران گذاشته. در حال حاضر دولت پرزیدنت اوباما به حکومت جمهوری اسلامی بالاترین شانس رو داده که با رعایت اصولی بتونه تا حدودی مشروعیت بین المللی خودش رو کسب کنه. اما هنوز روشن نیست که آیا نظام میلی به این کار داره یا نداره. باید توجه کنیم که بحران‌های بین المللی بهانه‌ای به دست نظام جمهوری اسلامی میده که اینطوری بتونه شکست سیاست‌های داخلی خودش رو، رعایت نکردن حقوق بشر، نداشتن امنیت اجتماعی، فقر، بیکاری و تورم و همه رو بندازه گردن خارجی ها و گردن این بحران‌های خارجی.
ایالات متحده و سایر کشورهای باختری از ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و تداوم غنی‌سازی اورانیوم ابراز نگرانی و آن را در مسیر ساخت سلاح اتمی ارزیابی می‌کنند. این در حالی است که دولت ایران هدف‌های برنامه‌های اتمی خود را صلح‌آمیز می‌خواند. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون 3 قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی به تصویب رسانده و از دولت تهران خواسته که برای راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای خود برنامه غنی‌سازی را به حال تعلیق درآورد. مقام‌های جمهوری اسلامی اجرای این درخواست را خط قرمز خود تلقی می‌کنند. بر اساس ارزیابی برخی کارشناسان هسته‌ای غربی، جمهوری اسلامی در صورت ذخیره 1700 کیلوگرم اورانیوم غنی شده ضعیف میتواند 25 کیلوگرم اورانیوم در سطح بالای غنی شده تولید کند که برای ساخت یک بمب اتمی کافی خواهد بود.
وزیر دفاع آمریکا میگوید تحریم اقتصادی ایران مؤثرتر از این است که با ایران راه دیپلماسی در پیش گرفته شود. تحلیل فرهاد منصوریان، پژوهشگر ایرانی مقیم آمریکا را شنیدید درباره این سخنان رابرت گیتس در گفتگو با نادر صدیقی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سوریه اجازه بازگشایی مراکز فرهنگی و زبان و مدارس آمریکایی را در دمشق داده است و این تصمیم دمشق هم با استقبال مقامات آمریکایی روبرو شده است. چند و چونده ماجرا در گزارشی از مانیا منصور.
5 ماه پس از حمله هوایی آمریکا به خاک سوریه که منجر به خشم این کشور و بستن مراکز فرهنگی آمریکا در سوریه شد، دولت دمشق با بازگشایی این مؤسسات موافقت کرده است. وزارت خارجه سوریه به سفارت آمریکا در دمشق اطلاع داده که میتواند نهادهای فرهنگی و زبان خود را در دمشق دوباره راه اندازی کند. تریسی رابرت، یک سخنگوی سفارت آمریکا در دمشق، گفت آمریکا تصمیم سوریه را تحولی مثبت میداند و از آن خرسند است. این سخنگو افزود دولت اوباما امیدوار است که بهبود روابط واشنگتن دمشق روندی پیگیر باشد. مرکز تدریس زبان همراه با مرکز فرهنگی آمریکا و مدرسه آمریکاییان یک مجتمع وابسته به سفارت آمریکا در دمشق بود که ثروتمندان و بلندپایگان دولتی سوریه نیز فرزندان خود را برای تحصیل به آن می‌فرستادند. این مجتمع در پی حمله نظامی آمریکا به سوریه در آخرین هفته‌های دولت جورج بوش بسته شد. در این حمله که روز 26 اکتبر 2008 صورت گرفت، هلیکوپترهای رزمی آمریکا در عراق از طریق آسمان این کشور منطقه‌ای در سوریه را بمباران کردند. آمریکا مدعی شد یک مقر تروریست‌های القاعده در سوریه را هدف قرار داده، اما دمشق گفت روسایانی بیگناه در این حمله کشته شدند. سوریه با شکایت رسمی به شورای امنیت مدعی مرگ 8 نفر و زخمی شدن 14 تن دیگر از دهکده العسکری در منطقه ابوکمال شده بود. در پیان حمله تظاهراتی بزرگ علیه آمریکا در سوریه انجام شد و همزمان دولت دمشق دستور به تعطیلی مراکز فرهنگی آمریکا در سوریه داد. دولت جورج بوش از فوریه 2005 که رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان در انفجاری تروریستی در بیروت به قتل رسید، مناسبات خود را با سوریه به حالت تعلیق درآورد و سفیر خود را از آن زمان از دمشق فراخواند. آمریکا مدعی شد که سوریه در قتل رفیق حریری دست داشته است. جورج بوش نیز از مذاکرات غیر مستقیم صلح که میان دولت‌های سوریه و اسرائیل با میانجیگری ترکیه در سال‌های 2007 و 2008 صورت گرفت، حمایت نکرد. در زمان دولت بوش، سفرهای نانسی پلوسی، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان و سناتور جان کری، رئیس کمیسیون مناسبات خارجی سنا، از سوریه با ناخرسندی کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا روبرو شد. اما در پی آغاز به کار دولت جدید آمریکا، برخی تماس‌ها با سوریه سر گرفته شده و اخیراً سناتور کری با حمایت دولت اوباما در رأس هیئتی از کنگره دوباره به سوریه سفر کرد.
از ساعت 21:30 9:30 شب تا ساعت 2 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز پخش می شود. برای اطلاع در مورد طول موج های پخش برنامه های رادیو فردا می توانید به وبسایت رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com نیز مراجعه کنید. همراه رادیو فردا بمانید.
ساعت 13 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت تهران و 21:43 به وقت پراگ، محل پخش رادیو فردا. در ادامه مجله نیمه شب به سراغ مسابقه فوتبال ایران و عربستان سعودی می رویم. نخستین پس لرزه شکست تیم ملی فوتبال ایران در برابر عربستان سعودی با برکناری سرمربی تیم ملی ایران رقم خورد. روز یک شنبه خبرگزاری‌های داخلی از برکناری علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها، فدراسیون فوتبال ایران به دنبال گزینه‌هایی از میان مربیان داخلی است و در این میان نام افشین قطبی و محمد مایلی کهن بیشتر شنیده می‌شود. علی رضا کرمانی گفتگوی انجام داده است با مجید نامجو مطلق، ملی پوش پیشین و بازیکن سرشناس تیم‌های استقلال و پرسپولیس در دهه 70. مجید نامجو مطلق نخست از دلایل شکست تیم ملی ایران می‌گوید.
ما قبل از هر چیز اجازه بدید سلام علیک داشته باشم خدمت شنوندگان عزیز. من سال نو را به همه هموطنان عزیزم تبریک میگم و در مورد بازی باید عرض کنم که این بازی بسیار حساس بود نتیجه برای هر دو تا تیم. هر دو تیم نیاز به برد داشتن و متاسفانه تیم ما برخلاف انتظار اونجور که باید شاید نتونست داره بشه. ما فقط 20 دقیقه اول بود